محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد
وعلى
آل محمد.
رسیدیم به حجیه. دوستان عزیز، بسم الله، در مورد حجیه یه پشتی دیگه هم بیارم که خیلی خوب
نسبت به این دو تا دو بچه که برای اشکال گفتن آقای مظفر، اونجایی که فقط صورتش اونجایی که عنوان یه فعل قصدی داشته باشه که گفتن اشکالش این فقط برای عباداته، اشکال ایجاد نمی کنه که بتونید بگید در غیر عبادات معاملات هم شرط این که اون مصلحت سلوکیه تو جیب مکلف بره این است که جداگانه قصد
گفتم.
کرده باشه.
مال حرف رفیق دیروز اومد همین رو گفت.
جوابش
اینه که خلاف وجدان فقه تو هیچ جای فقه کسی که یه مقداری با روایات و ادله و فتاوا کار کرده باشه که حرفا نمیزنه.
نظر به اجدام خواهش
ها؟ نه، یعنی کسی این مقدار تو فقه فتاوا احکام ادله
اتخاذ
فقه خواهش شد نیست.
دست و قربتی که در عبادت هست شرط سقوط تکلیفه، کاری به مصلحت
نداره. باشه، حالا همین هم داریم میگیم. لذاست که کسی اسم در واقع فعل جوانه یا قصد و سلوک نمیاره. همین دلیل.
باشه خب این میشه همون قصد
و سلوک. ما امر نداریم. مشکلی نداریم. امر نداریم. چه امروش
میشه همون قصد و سلوک
نداریم. خلاف ارتکاز و فقه. خلا بذارید من اینو بگم تا این دو تا عبارت رو نشونتون بدم. جان
مصلحت و تسهیل نهایتاً فلشش به سمت مکلف نمیشه؟
نه.
چرا دیگه آخریش این بنده ها نمیخوان از سیته دین برن بیرون؟
کی باید رعایت کنه این مصلحت رو؟ منظورم اینه مصلحتیست که لازم و رعایت برای کی؟
نهایت مکلفی نره سیته دین قرار میرن جان.
باشه، قطعاً تمام اینها برای ایناست، اما مصلحت تسهیل رو کی رعایت باید بکنه؟ مولا.
مولا که نیاز
مسائل شخصی رو کی رعایت میکنه که بهشون برسه؟ عبد. این منظور بود. در مورد حجیت آقای مظفر یه لحظه من این سال ببینید، مرحوم شیخ بعد از اشکالی که مطرح میکنه، اشکال همون اشکال عویسه ای که آقای مظفر هم گفت و گفت همه هم میخوان حلش کنن، بعد رسید به تفریه جعل امارات، شیخ جواب راههایی رو بیان میکنن ها، میرسن این راهها به اینجا که یه بیانی رو از علامه در نهایه نقل میکنن، طبعا به شیخ فلعده که های مظفرم گفت که و حمل کلامن علامه و شیخ فلعده، اول عباره گفت که کلام شیخ فلعده را شیخ توری من هم کردم هم کردم مظفر آشه. واقعیت قضیه اینه که شیخ کلام علامه در نهایه و شیخ طوسی در عده رو اینطور معنا نکرد به مبنای خودش. شیخ عبارت این مثل امکان تعبد به ظنش دو بخشه، یعنی یه بخش رو میره تا آخر بعد کلش رو با یه تلنگر خراب میکنه، بعد میگه حالا بازگرم از اول شروع کنه. تو بخش به این معنا یکی رو تا آخر تا قله میبره و خراب میشه، بعد میگه از اول بسازیم، بعد اون اولی رو که تا قله میبره قبل از خراب شدنش کلام علامه قال فی النهایه فی هذا المقام تبعا للشیخ فی العده. اینو نقل میکنه. قلتو این قلتو قلتی میارن اینجا. قلتو که لو سلم کون هذا تسبیبا مجمعا علی بطلانه. اما یه اشکال دیگه ای داره، اشکالا رو میگن تا یه حدودی حرف رو اصلاح میکنن، بعد آخرش این جمله رو به کار میبرن. الا ان یقال، الا ان یقال که ان کلامه، کلامه کلام مستشکل اول که شبهه عویسه رو مطرح کرده ابن قبه در واقع، ان کلامه بعد الفراغ عن بطلان التسبیب، کلام او مال بعد از اینه که ما تسبیب رو به انحاء شتاش باطل کردیم، که ما هو ظاهر و استدلاله من فلان و فلان. پس نه کلام علامه، نه کلام شیخ طوسی در عده، و نه هیچ حرفی که تا حالا زده شده تمام کننده نیست. پس شیخ کلام علامه و شیخ طوسی رو بر حرف خودش بار نکرده که اشکال کرده. یک. دو، اشکالش هم اینه که تمام اون حرفا به نحوی به تسبیب میرسن که باطل است و اشکال هم بعد از بطلان تسبیب است، پس باید راه ما رو به تسبیب نرساند. اینو داشته باشی. بعد میفهمن حیث انجر الکلام و الى تعبد بالامارات الغیر علمیه. حالا که رسید به اینجا، فنقول و فی توضیح هذا المرام که ان ذالک یتصور علی وجهین، میره سراغ نظریه شه، نظری مسلک طریقیت، مسلک سببیت. طریقیت یه گیرایی داره، سببیت یه گیرایی داره خودشون به تنهایی. بعد شروع میکنه مطلب خودشو تقریر کردن. پس شیخ اساس ساختمان رفیعی که تو کلمات قدما میسازه، پله پله میاد بالا تا تو قلش میرسه به کلام شیخ طوسی در عده و علامه هلی در نهایه، همشو خراب میکنه. خراب شدنش هم اینه که یه حرف مال وقتیه که ما دلیل بر بطلان تسبیب نداشته باشیم اما داریم، پس حرف ما رو باید به تسبیب برسه. شما این زاویه دیدو به عبارت شیخ داشته باشید اول؟ باشه، نه زاویه دید فقط الان یواش یواش، این من شیئا فشیئا میخوام شما رو آماده کنم که جانه
شیخ
که اینجوری
صحبت کرده که
نمیاد تصویر. یعنی اون چیزی که ما از توی مثلا توی اجزا میگفتیم که یه مصلحت سلوکیه هم هست، اینم تصویبه، هی میزدیم اینم سببیته به این راحتی. شیخ خودش تأکید و خیلی قشنگ تحقیق کرده ماجرا رو. از تعبد و بالخبر علی وجهه، قبلشو دارم میگم، از طریقیه و سببیه، عدم الامتناع بناءً علی طریقیه الا ان یقال که جواب درست نمیشه، بعد اما بناءً علی سببیه فلیس فیه امتناع، بناء بر سببیت ما هیچ مشکلی برای تعبد به زنون نداریم. بعد درستش میکنه میاد تا آخر، بعد میگه اما سببیت مستلزم تسبیبه و تسبیب باطلون. بعد دوباره حالا ایتی که مظفر نگفته، شیخ میگه و تسبیب باطلون، بعد توضیحش میگه خب اشعریش باطله، بعد میگه ولیکن و تسبیب و لم ینحصر فی هذا المعنا، میشه یه تسبیب دیگه هم داشته باشیم شاید با او بشه درستش کنیم. میگه الا ان الاجماع قائم علی بطلان التسبیب به ای معنا فرض. پس این قشنگ ریاضی میکنه. این کار های مزفر نکرد برای ما. یعنی این که من هی از جلد اول بهتون تذکر میدادم تسبیب اعتزالی با تسبیب اشعری فرق داره. استدلال بطلا، استدلال دور مال اعتزالی، مال اشعریه نه مال اعتزالی. یعنی خلوه واقع مشکل دور پیش میاره، نه تبدل. تبدل چجوریه؟ دلیل ما در تعبد، در تبدل اجماع. شیخ اینا رو قشنگ یک دو سه میکنه، بعد میگه اما چون کلش باطله پرا بسته است. خیلی پخته. بعد از اینکه این کارو میکنه، متاسفانه این تقریری هم که دارم عرض میکنم در هیچ شرحی از رسائل وجود نداره. من دیگه درس دادم رسائل بارها و همه شروع هم نگاه میکنم هیچ شرحی از رسائل الان این حرفو به شیخ نسبت نه شیخ میگه میگه لاکن و تصویر و ان لم یظهر حنسر یعنی حسر فی هذا المعنا الا ان الظاهر بطلانه ایضا همش خرابه چرا که معترف به العلامه فی النهایه فی مساله التصویر ظاهر
خبرج آقای مظفر نقد کردن تصویر
شیخ میدونم
دلیلش دلیل بطلان شده اجماع نگفتن
میگم نه اصلا یه چی دیگه شده
خلو از واقع مثلا
میدونم برسی تو خلو از واقع گذاشتش اصلا میگه مثل مرز اعتزالی اشعری رعایت نشده اینجا چون رعایت نشده یه حرفا رو میزنن
تفکیک کرده
اما میبره صورتش به خلو واقع خب چه حرفیه حداقل تفکیک نمیکردیم ما میگفتیم سربسته گذاشتی ازش معلوم میشه اصلا تصویر اعتزالی درست منقح نشده تو سیستم اینا شیخ قشنگ منقحش میکنه بعد میگه الا ان الظاهر بطلانه ایضا خیلی قشنگ میخوام بگم عبارت شیخ دارم میخونم و تفسیر نمیکنم روون داره شیخ هم حرف میزنه من دو خدا همین عربی عادی نوشته چیز اصطلاح مندمجی که الان ما داریم فتعمل شیخ در میاریم نه من دو خدا عبارت چی دارم میخونم براتون بعد میگه الا ان یقال که ان کلام ابن قبه بعد بطلان تصویر به درد نمیخوره فهیچ هیچ کدوم از جواب با کارساز نیست بعد شروع میکنه میره سراغ از اول ساختمان کار رو چیده بعد این نزالکه یو تصور و علا وجهه تصحیح امارات غیر علمی یو تصور و علا وجهه الاول ان یکون ذالکه من باب مجرد الکشف عن الواقع مجرد الکشف دوباره از اول داره شروع میکنه تصحیح جعل امارات رو آقا این از مدرسه است مثل اینکه مدرسه خودتون سلام علیکم بفرمایید سر کلاس هم الان تو خود مدرسه سر کلاس هم آجا الان کلاس همون بشه میام خدمتون دفتر آموزش خواهش میکنم گفتن که کاری دارم حقانی استعمال لفظ در اکثر از این معنا نیست گفتم چای دیگه ای بعد اونم اراده بشه این هم خیلی چون نمیشناختم بعد حالا اینو درست میکنن این یه نکته که فقط ببینید شیخ حواسش هست بعد میفرماید که حالا که ما رسیدیم به تصحیح تعبد به امارات زنی چجور باید به امارات زنی تعبد کنیم چرا شعر تعبد داده به امارات این نظاره که صبر علا وجه این دو تصویر میشه کرد یک الاول ان یکون ذالک من باب مجرد الکشف عن الواقع فلا یلاحظ فی التعبد بالامارات الا الایصال الی الواقع این طریقیه فلا مصلحت فی سلوک هذا الطریق وراء مصلحت الواقع خیلی قشنگ درست میکنه ببینید حالا من اینا که دارم میگم اگر شما رفتید مطالعه کردید با این همه خوراکی که بهتون دادیم قطعا حاشیه میزنید به حرفای آقای مظفر یعنی شاید طریقیتی که شیخ رد کرده باشه یک طریقیت واقع مداری بالمعنى الاخصیه که خود مظفرم به او قائل نیست هیچ کی هم قائل نیست شاید اوتور باشه یعنی یه بار من میگم طریقیت یعنی فقط واقع هیچ مصلحتی هیچ عنوانی درست نکنید غیر از واقع خب مصلحت اصلا یه عنوانی غیر واقع چا؟ نه
خودم تو جهل
بودیه بعد الفراغ عن بطلان تصویر یعنی بعد از فراغ از انصداد انصداد دو صفحه قبل رد میکنه اول آقای تو نقطه خوبی داری میگی ها حاضلوش کماترا جارم توی مطلق زن بعد شیخ استدلال میکنه سر این مسئله دلیلشون از علامه هلی نقل میکنه که دعوا تو انصداد نه تو انصداد پس چون دعوا تو انصداد پس انصداد رو ول کنید بعد حرفای علامه یعنی شیخ اول یه با یه عده ای میسازه ساختمان رو بعد وسطش دوباره یه انقلت میکنه که علامه هر جواب همه تون رو داده جواب داده که دعوا تو انصداد نه تو انصداد شما انصداد رو تونستید درست کنید پس هیچ ولش کن بیایم جلوتر سیستم مشهور یه پله آپدیت بشه بیاد بالا برسیم به اینجا که با علامه هلی و شیخ طوسی و محققین از مشهور کارو درست کنیم کلشو درست میکنه بعد میاد دوباره این جوابگو نیست به خاطر اینکه دعوا مال بعد از تصویر یعنی انفتاح یه پله تصویر پله بعده، بعد شیخ سیستم خودشون رو شروع میکنن طراحی کردن. خب
تو جتمانات همش
بگیدیم به معنی و معنا ایجاب العمله علا طبق الاماره، این که من میگم مصلحت سلوکیه، وجوب و تسبیق العمل علا الاماره، لا وجوب و ایجاد عمل علا طبقها. یعنی چی؟ وجوب تسبیق، نه وجوب ایجاد عمل بر طبق اماره. بعد میان جلوتر تا حالا میخواستم من بعد یه انقلت و قلتی دارن سر مسئله فوت و صلات فائته. تو اینجا مؤید حرف آقای مظفرین هست، شیخ خواسته با مصلحت سلوکیه تتمیم اون مقدار فوت مصلحت واقع رو انجام بده، یعنی خواسته با یکی جایگزین دیگه کار مظفر اشکال کرد و اگه اینا دوتا یه کسی جایگزین دیگری یه تیکه رو گفته شیخ، اینم هست تو عبارت شیخ. و فعلا نشون بدم حداقل شیخ تیکه تیکه عبارتهایی داریم ازش، اینا رو نمیتونیم به هم وصل کنیم، اما بالاخره نه اینکه شیخ مبنا رو برده سر این که این تصمیم واقع میکند و بس، او برای به حرفایی زده. پس اینو میفرمان الا ان یقال، الا ان یقال آخر حرفشه، عبارت رو دقت کنید، ان غایت ما یلزم بالمقام، آخرین چیزی که میشه گفت اینه، یل مصلحت فی معذوریت هذا الجاهل مع تمکنه من العلم، بعد از تمام رد و اثبات ها میگه مصلحتی که ما باید بتونیم درست کنیم اینه که جاهل به واقع معذور است، نه اینکه چیزی میره. من اون تعبیر بود هی میگفتم معذورت غیر از اینکه چیزی بذار، هی اون تعبیر من برای همین داشتم که بعدا وقتی میخوام رسائل بخونی دیگه اینجا روون باشه. هر میفهم شیخ قشنگ داره هر خودتون نقد حرف مظفر از تو رسائل شیخ پیدا میکنی دوباره. معذوریت و هذا الجاهل ما اتمکن الجاهل من العلم ولو کانت لتسهیل الامر علی المکلفین. یعنی جعل اماره شد، جعل اماره لغز نبود از جانب مولا، چون برای تسهیل مکلفین بود. غایت الامر مکلفین هم اگر به واقع نرسیدن معذور. خب ای چی آی رضایی ما غیر از این داشتیم میخوندیم؟
معذور نشم این که به شیخ نادان کدوم وریه
من وقتی اینا رو میبینم جازم میشم، حدث ما دیگه حدث علمیه، جازم میشم به این که ای آقایون موقعی که داشتن درس خارج میدادن که دیگه نظر خودشونو میخوان جنبندی کنن، دیگه اتکاءشون به ارتکازاتشون از رسائل، نمیرن رسائل رو دوباره نگاه کنن. مثلا یه ده دور گفته تش بعد داره درس خارج، یه کتاب اجتهادیشو مینویسه، موقعی هم که رسائل میخونن چون اینا هنوز به مرحله حریت نرسیدن مقلوب استادن. استاد اگر نظریه شیخ برسر تصویب گذاشت این هم میره با تصویب، بعدن هم میگه همون بود که خوندیم، دیگه نگاه نمی کنن. من جازم میشم مگه و الله نمیشه، خود سریع داره میگه شیخ. استاداشون هم همه زیر هیبت و هیمنه آخوند موندن. اینا آخوند اولین کسی بوده که یه اشکال ایچینی به شیخ گرفته که شیخ قائل به تصویب شده و هنرمندی هم کرده، زده لطوپار کرده سیستم شیخ و مصلحت سلوکی از اول تا آخر. تمام اینا هم دیگه بعد از آخوند قدرت و هیمنه آخوند رو نجف 100 سال بوده، هیچ کس نمیتونست نفس بکشه اونجا، آخوندی بوده و با سیستم اصولی کفایت الاصول رسائل هم مونده تو تاخشه. مگه اینطوری توجیش کنه؟ حالا ای تا اینجا تا عبارت دیدید، حالا مطالعه کنید ببینیم چی برام می‌نویسید میارید. الحجیت و امر اعتباری و انتزاعی. یکی دیگه از مسائلی که باز هیمنه یا آخون مانع شده همین مسئله حجیت امر اعتبارش که انتظار حالا ببینیم آقا میفرماید که جناب شیخ آقای مظفر میگن یه دعوایی وجود داشته از قدیم که آیا احکام وضعیه قابل جعل هست یا قابل جعل نیست. اول محتوا رو ببینید، محتوا اینه شارع میتونه جزئیت جعل کنه، حجیت جعل کنه، صحت جعل کنه، فساد جعل کنه، مأمور و شرطیت جعل کنه، یا اینکه شارع فقط کارش احکام تکلیفیه، وجوب و حرمت و استحباب و اباحه شرعیه، بعد از اون احکام تکلیفیه مفاهیم وضعی انتزاع میشن. مثلا وقتی اباحه تصرف جعل شد ننتزع منها صحت تملیک و تملک، رضی الشارع به ترتب الاثر علی هذا العقد معناه اباحه الشرعیه لتصرف کل من المتبایعین. ها بعد اباحه شرعیه که جعل شد معنای اباحه شرعیه چی های مهدیانی که شارع قبولش کرده، یعنی عقد شرعیه، یعنی عقد صحیحه، نه اینکه شارع صحتی مستقیما جعل کرده. خب شیخ قائل شده به این که احکام تکلیفی وقتی وجوب جعل شد فقصر و وجوه کن، بعد ما جزئیت و شرطیت طهارت صد و صلات رو میفهمیم، چون امر کرده، امر ضمنی کرده، امری برای بعد از اجزا کرده، وجوب داده، از وجوب جزئیت رو فهمیده. وقتی اباحه تو معاملات اباحه جعل کرد، اباحهش جعل کرد شرعن، مباح از شرعن تصرف کنی در ثمن، اباحه تصرف در ثمن از من قبل البایه معناش قبول ملکیته و الا الناس مسلطون علی اموالهم، این ثمن مال مشتری بوده نه مال بایه، چرا بایه توش تصرف کرد؟ باید قبول کنیم که نقل و انتقال ملکی اتفاق افتاد که اباحه شرعی نتیجه، ما از اباحه شرعی انتزاع صحت معامله میکنیم. یه حرف شیخ. بله بله نه حکم تکلیفی باید باشه،
نه
وجوب باید باشه که بفهمیم، نه از امر، از وجوب. بله 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 حکم وضعیش میشه جزئیت با وجوب تکلیف. پس ما یه مبنا داریم، احکام وضعیه ای مثل صحت و حجیه، حالا حجیت هم از احکام وضعیه قابل جعله، یه مبنا داریم به تبع احکام تکلیف. همین دیگه، حجیت و جزئیت و شرطیت و آقای مظفر میفرمان که این دوتا مسلک با دوتا اصطلاح بیان شده، الاحکام الوضعیه اعتباریتون او انتزاعیه، انتزاعی شده برای اون مسلکی که میگن اول حکم تکلیفی باشه بعد اینا از حکم تکلیفی بیرون بیا، اعتباریه برای اون مسلکی که بگن اینا مستقیما قابل جعل و قرارداد و اعتبارن. این دوتا اصطلاح برای این دوتا مسلک و الا این اصطلاح هم مقابله هم نیستن، للاعتباری معان شتا، للانتزاعی معان شتا، در فلسفه هم میخونیم شون، در ذیل بحث اتحاد علم و عالم و معلوم مثلا فصلی داریم فی معنى الاعتباری، تو نفس العام میخونیم بحثایی داریم اونجا. حالا این دوتا اصطلاح شده برای دوتا مسلک، بدونید مقالطه لفظی اتفاق نیفته. خب حالا با توجه به این مسئله جان دوتا مسلکه آقای مظفر، قبلا در مورد این دوتا مسلک براتون توضیح دادم، گفتم شیخ قائل بوده به انتزاع، آخوند قائل به رد استدلال شیخه، اما نمیگه همه هم اعتباری و مجهولن، میگه باید به حسب مورد. آقای مظفر میگه که آقا بسم الله الرحمن الرحیم همشون اعتباریه، همشون اعتباریه احکام وضعی. خب چرا؟ میگه چون استدلال شیخ باطل. خب تربیت میخوام بفهمی حرف آخون میمونه. چرا استدلال شیخ باطله؟ میگه شیخ خلق کرده بین خلق تکوینی و خلق اعتباری. منطقی بگیم بین دلالت عقل و دلالت وضعی مخالطه اتفاق افتاده کلام شیخ. بین جعل تکوینی و جعل تشریعی مخالطه اتفاق افتاده. بین اراده تکوینی و اراده تشریعی خلق شده. خلق بین حقیقت و اعتبار شده. این تهشی. کسی که دلالت و شیع علا زاکش شیع رو دلالت وضعی میدید بعد ببرتش در فضای علیت و معلولیت معناش کنه، یعنی خلط دلالت عقلی و دلالت وضعی مرتکب شده، یعنی خلط حقیقت و اعتبار مرتکب شده. ها؟ میگه آقا میفرماید که این که ما در عالم در عالم خلق ما عروض اول تو من تو سر حسن قبتون گفتیم، گفتیم یه بار با شاره به ماه و شاره دا کار داریم، یه بار با به ماه و خالق الکائنات کار داریم. خدا یه بار چون خالق کائنات محل بحث ماست، اونجا اذا اراده شیئا یقول له کن فیکون. یه بار نه، در مقام شارع اقیم الصلاة و زکا، یه ادم مطیعن یه ادم عاصیان، اراده تشریعی ایشان تخلف پذیره، چون گفت نماز بخونید نخوندن، گفت گناه نکنید گناه کردن. یه بار به حیث شارعیته، یه بار به حیث خالقیته، یه بار به حیث خلق تکوینی در نظام علیته، یه بار به حیث جعل قرارداد و باید اعتباریه در فضای اعتبار. در فضای اعتبار حتی وجوب و حرمتتون هم در فضای اعتباره، خلق تکوینی نیست. خب شما که جعل اعتباری و جعل قراردادی در فضای وجوب و حرمت تصویر کردید، حالا چطوره که نمیتونید در جزئیت و شرطیت و حجیت تصویرش کنید؟ چه معونه زائده ای داره؟ چه جعل وجوب کنه، چه جعل صحت کنه، چه جعل حجیت کنه؟ دوتاش جعل اعتباری. میگه پس همه اینها جعلشون جائزه.
میگه جعل مستقل نیاز نداره.
جا؟ نه میگه جعل مستقل نمیشود.
شیخ میگه
میگه باید حکم تکلیفی جعل بشه. باید صدق العادل باشه تا من حجیت بفهمم. جانم؟ گفتم آخون میگه، این قول آخون بود، چون الان تو کتاب میدونم پاورقی میزنه وصلش میکنه با آخون نظر آی مظفر رو. نزده؟ نه نزده. معمولا این نظر آی مظفر رو منتسب میکنن با آخون، میخواستم فرقش رو بدونید. امانت در نقل اتفاق میفته، آخون استدلال شیخ رو رد میکنه با همین بیان آی مظفر، اما نمیگه همشون قابل جعلن. میگه باید کل مورد مورد ببینیم، بعضی ها ذاتن خودشون یه گیری دارن، باید تا حکم تکلیفی نباشه اینا به وجود نمیان.
انتظام
انتظامی اصطلاح بودن، دو تا اصطلاح برای دو تا مبنی.
اینجا همینجا منشی حرمت خلق
تکلیفی نداشته باشن واقعا مشکل دارن. لو مفصل مثال مفاسده
مثلا
من لو بله بله لذا تو لو محفوظ باید نباید نداریم هیچ وقت جواب دارم میدم. میگم ما تو وجوب حرمت نداریم تو لو محفوظ. بله باید و نباید طول و محفوظ نداریم. اون که به شما گفتم اتصال بین این حقیقت و اعتبار ما باید ببینیم کجا اتفاق میفته. ما الان هر چه داریم حرف میزنیم تا یه جایی با هست حرف میزنیم، یه جایی به باید. با ببین این پیوند چجور اتفاق میفته بین این دو تا.
بین اراده باشون
چه جوری پیوند داریم برقرار میکنیم؟ بین عالم مثال با عالم انشاء، بین هست و باید، بین لوح محفوظ با هر جایی که شما باید داره توش تصویر میکنید، بین کتاب تدوینی و کتاب تکوینی قرآن. قرآن الفاظه، الفاظ دلالتشون بر معانی وضعی. این دلالت الفاظ که بر معانی وضعیه دلالت وضعی اعتباریه. این به ارادت الله چجور پیوند میخوره؟ ارادت الله میشه جعل تکوینی. نه فعلا با معارف قرآنی اصلا کار نکنیم. قرآن لوح محفوظ داره، لوح محفوظ اثبات داره، باید بیانات قرآن رو اینجا ببینیم. قرآن یه جاهایی برای خود قرآن مقام اندیت قائله، اندنان لدیناست، یه جاهایی برای قرآن حیث تدریج قائله، استدلالی دارد مرحوم آقای طباطبایی سر فرق بین انزال و تنزیل که نزول دفعی و نزول تدریجی میوه او استدلاله.
چه معنا قرآنی که اینو؟ معنا قرآنی
میدونن قرآنی که الان دستمونه. بحثی دارن آقای طباطبایی اونجا سر فرق بین انزال و تنزیل. باز هم این استدلال رو من تنها کسی که دیدم کامل نقد میکنه آقای مطهری، تو همه آشنایی با قرآن. بقیه ناقص نقلش میکنن، یا دفاع ازش میکنن یا ردش میکنن. تا حالا من اشکالی ندیدم که به این حرف وارد باشه. سر نزول دفعی و نزول تدریجی میوشه، یکی از میوه های این بحث. اونو ما باید ببینیم مسئله لوح محفوظ کجاست، لوح محفوظ اثبات کجاست. بعد قرآنی که ما بین دفتین قرآنه، این قرآن کریم که تو این کتاب الفاظه ای کجاست. بعد اعجاز قرآن مال همه مراحل قرآن، حتی مال وجود لفظیش. گفتم براتون حدیث قدسی اعجاز نداره، قرآن اعجاز داره. فرق حدیث قدسی با قرآن چیه؟ مفسرین همه اینطوری میگن، میگن الفاظ قرآن فعل الله لذا معجزه، اما الفاظ حدیث قدسی فعل النبی، پیغمبر اینا رو گفته، لذا معجزه نیست الفاظش. تو الفاظ قرآن این هو الا وحی یوحاست، نمیدونم اینطوریه، حتی الفاظش. بعدی الفاظ اعتباری هن، جعلی هن، قراردادی هن، به مرتبه تکوین قرآن چجور میخوان پیوند بشن اینا؟ یا به خدا، به خود خداوند متعال به عنوان که اراده، اراده تکوینیه و در سلسله علیته، چجور میخوان پیوند بشن؟ ما باید کار کنیم. ما من الامور التي وقعت موضع الله، اینا اجنبی از این حرف هاست، همین پاس چشه دستی از من الامور التي وقعت موضع الله تعیزن این دل متأخرین، از اموری که واقع شده از محل بحث نزد متأخرین، مسئلت و ان الهجیت هل الهجیت من الامور الاعتباری، آقا مراد در اعتباری چیه؟ المجعوله به نفسها و ذاتها، خودش جعل شده مستقیم. او ان الهجیت من الانتزائیات التي تنتزع من ال مجعولات، از مجعولات انتزاع میشن. و هذا النزاع في الهجیت، عبارت ببینید، و هذا النزاع في الهجیت فرع في الحقيقه على النزاع، فرع على النزاع یا فرع عن النزاع، عن النزاع في اصل الاحکام الذي اینجا علا داره، نه فرع عن یا فرعون من الان النزاع في اصل احکام الوضعیه، و هذا النزاع في خصوصه، حالا که الفاظ اعتباری هست هر چی دلت میخواد بگو بلش کن، و هذا النزاع في خصوص الحجیت على الاقل. آقای مظفرم میگه تو خود حجیت، محمول حجیت، لم اجد له ثمرتون عملیتون في الاصول، ما هاکذا زن رو بکه آقای مظفر، یه همه ثمره داره خود به شکریه میگه الا ان هذا النزاع في قبلا گفتم تیکه تیکه گفتم ثمراتشو، الا ان هذا النزاع في اصله غیر محقق، نزاع محقق نیست ولا مفهوم له، این نزاع من نمیفهمم، خودیتو نمیفهمم، یعنی حیث لفظیش اشکال داره یا حیث محتواییش هم غلطه، لان الكلمه الاعتباریه والانتزاعیه مصطلحات كثيره، اصطلاحات زیادی دارن این دو تا کلمه، فی بعضها تكون الكلمتان متقابلتان، این دو تا مقابله همان تو بعضی از اصطلاحات، و فی بعض الاخر متداخلتان، انتزاعی شامل اعتباری هم میشه یه جاهایی، و تفصیل ذلک یخرج عن وضع الرساله، خارج میشه. من اکتفی ان نقول علی سبیل اختصار، خلاصش اینه، ان الذي يظهر من اکثر کلمات المتنازع، یظهر یعنی معلوم نیست چی گفتن، ما احتمال میدیم منظورشون این باشه، في المساله ان المراد من الامر الانتزاعي هو المجهول ثانيا بالعرض، حالا خودت میبینی ما این مزخرف برسی به استصحاب، بعد تو استصحاب که برسی بعد ببینی ثمره داره یا نداره، حالا تو استصحاب بیا، ان المراد من الامر الانتزاعي هو المجهول ثانيا وبالعرض في مقابل المجهول اولا وبالذات، به معنا ان الايجاد والجعل الاعتباري ينسب اولا وبالذات الى شيء هو المجهول حقيقتا، ثم ينسب الجعل ثانيا و بالعرض الى شيء آخر، ما مخواهیم وجوب جعل شده بس صحت فهمیده میشه، نه اینکه صحت مجهوله، دیگه صحتی مجهول نیست، حجیتی مجهول نیست، بالعرض و المجاز. شیخ این هم نگفته، شیخ خفته مجهوله به طبعه، فالمجهول الاول هو الامر الاعتباری و ثانی هو الامر الانتزاعی، فیکون هناک تصریح میکنه، فیکون هناک جعل واحد ینسب الى الاول بالذات و الى الثانی ینسب بالعرض بالعرض والمجاز، لا ان هناک جعلان و اعتباران ینسب احدهما الى شیء ابتداءا و ینسب ثانیهما الى الاشیاء الاخر به تبع الاولا اینطور نگیدا، نه یه جلبیشتر اولی وجوب جلب شد، مفهوم صحت و مفهوم وجود انتزاع شد. فان هذا ليس مراد المتنازعين بذلك فيقال في الملكيه التي هي من جمله موارد النزاع، ملکیت که از محل نزاع، چون ملکیت حکم وضعیه دیگه، حکم تکلیفی نیست، تکلیفی ها پنج تا اینطوری بگیم ان المجهول اولا و بالذات هو اباحه تصرف الشخص بالشيء المملوك، شارع اباحه، اباحه نه اباحه وضعی، اباحه تکلیفی ها، اباحه جعل کرده، فینتزع منها که انه مالک، او شخص مالکه، ای ان الجعل ينسب ثانيا و بالعرض الى الملكيه، مجازا به ملکیت میگن مجهول. فالملکیتو یقال لها، یقال به ملکیت انها مجهولتون بالعرض و یقال لها انها منتزعتون منال اباحه، هازا ازا قیل ان الملکیت انتزاعیتون، ای کسی بگه انتزاعیم این مبناشه در واقع، اما ازا قیل انها اعتباریه فتکون عندهم الملکیتو المجهولت اولا و به ذات لشارع اول عرف، بسته که داره ملکیت حکم شرعی باشه حکم عرفی باشه، و معتبر ملکیت اعتبار میکنه. و علی هذا بنابراین فاذا اريد من الانتزاع هذا المعنى، اگه کسی از انتزاع تو ذهنش اینه، فالحق ان الحجیت امر اعتباری، حجیت اعتباریه، کل ملکیت و زوجیت و نحوها من الاحکام الوضعیه، نحوها من الاحکام، فهمشون اعتباری هن، شأنها فی ذلک شأن الاحکام التکلیفیه، المسلم فی الاحکام التکلیفیه که ان التکلیفیات من الاعتباریات شرعیه، مستقیم اعتبار میشه. اینا هم همونطور توضیح ظاله ان حقیقت الجعل هو الایجاد، والایجاد علی نحوه ما یراد من الایجاد، ایجاد الشی حقیقتا فی الخارج که یسمى الجعل التکوینی الخلق العلیه، ها اینا مال امور ده. ما یراد من الایجاد، ایجاد الشی اعتبارا و تنزیلا، و ذالک چجوری تنزیلا؟ به تنزیل الشی منزلت الشی الخارجی الواقعی من جهت ترتیب و اثر من آثاره. اینجا خیلی خوب حرف میزنه آقای مزفر برای توضیح جعل اعتبار،
همیشه که عبد دستش خراب،
اعطاء و حد شیئن، و اون نکاتی بود که اونجا داشتیم و میگفتیم تو بحث مجاز و اعتبار پیاده میکنه اونا رو که دیگه بلدی بشون اول خصوصی. خب دیگه گفتم اگه قرار باشه تکرار کنم نمیرسیم، هم بخوام نکات رو بگیم، هم حجم کتاب رو رعایت کنیم، هم مطالب رو بگیم، دیگه باید تکراری ها رو حذف کنیم یا خودتون مراجعه کنیم. یادتون هست دیگه تو بحث مجاز مفصل بحث کردیم اول خصوصی چیه؟ تشیه
کجا میخواست بره آب بخوره دیگه،
خصوصیه من خصوصیات امر الواقعی خیلی و یسمى الجعل الاعتباری عمل تمثیلی، یه طوری هم میگه میخواد بره آب بخوره که نه حالا خودش آب نمیخوره، همش استک میخوره، خواست بره آب بخوره دیگه شد خیلی خوب ولی سلام خوبا خیلی خوب بله شما سلام بارا ولی سلام واقعون الا الاعتبار و تمثیل، اینم هیچ ندارد مگر اعتبار و تمثیل، و امکان نفس الاعتبار امرن واقعی یعنی حقیقی یعنی لا اعتباری، خود اعتبار یه فعل تکوینیه، فعل فاعل به قصد، تصور مصلحت، تشخیص مصلحت، انجام کار، تو مرحله انجام کار بود که بهتون گفتم میشه امر کردن، بعد امری در میاد، وجوبی در میاد، و الا خود این مراحل این فعل حقیقی و تکوینیه. مثلا حینما یقال زیدون اسدون فإن الأسد مطابقه الحقيقي هو الحيوان المفترس المخصوص، گویا مضافتو که مجازی طور داری توضیح میدی، پس چرا قائل نمیشی به مجاز عقلی؟ یعنی مجاز چجور توضیح میده؟ فإن الأسد مطابقه الحقيقي هو الحيوان المفترس المخصوص وهو طبعا مجعول ومخلوق بالجعل والخلق التكويني، شیر تو واقع هست، ولكن العرف يعتبرون الشجاع اسدا، حد اسد رو به رجل شجاع میدن، فزیدون اسدون اعتبارن و تنزیلن، وجود اللفظ وجود المعنا، حد معنا رو به لفظ میدن، وجود لفظ هم همینطور بود، من قبل العرف من جهت ما فیه، چرا حالا حدشو دادن؟ چون در رجل شجاع من خصوصیت شجاعه بود که الاسد الحقیقی، و من هذا المثال یظهر کیف ان الاحکام التکلیفیه اعتبارات شرعیه، آقا احکام تکلیفی وجوب و حرمت چجور درست میشه؟ حالا پیاده میکنه ان الامر حین ما یرید من شخص که ان یفعل فعلا ما از شخص میخواد یه کاری انجام بده، فبدلن که ان یدفعه بیده تحریک تکوینی اتفاق بیفته، هلش بده به سمت یک کاری، لیحرکه نحو العمل، به جای هل دادن تکوینی، ینشئ الامر بدائی به انگیزه ای، دائی آمرها، دائی آمر چیه؟ انگیزه آمر چیه از انشاء امر؟ جعل الدائی فی دخیلت نفس المأمور، در مأمور در مکلف ایجاد انگیزه برای انجام کار بکنه. فیکون هذا الانشاء للآمر دفعا و تحریکا اعتباری یا تنزیلا له منزلت الدفع الخارجی بالید، به جای که هلش بده امر میکنه. و کذالک النهی زجر اعتباری تنزیلا للنهی منزلت الردع و زجر خارجی بالید مثلا. و کذالک یقال فی حجیت الامارت المجعوله، حالا اماره مجعوله پیاده کنه، فان القطع لما کان موصلا الى الواقع حقیقتا، الغا احتمال خلاف حالا میادا، لما کان القطع موصلا الى الواقع حقیقتا و طریقا بنفسه الی، او تیکه تحلیل امر اعتباریشو به اصح بیان از آقای اصفهانی گره، این تیکه الغا احتمال خلاف رو از آقای نائینی میگیره، دو تا مبنا به هم وصل میکنه. الان او تیکه تحلیل اعتبارش مال اصفهانی بود، این تیکش مال نائینیه. فان القتل لما كان موسنا الى الواقع حقيقتا قد طريقا بنفسه الى الواقع فالشارع يعتبر الشارع الاماره الزنيه طريقا الى الواقع تنزيلا للاماله منزله القطع بالواقع. چجور تنزيل کرد؟ به القاء احتمال الخلاف، همون شطور دینیدی، او در حد احتمال خلاف وجود نداره. فتكون الاماره قطعا اعتباريا و طریقا تنزیلی یا و متا صحه و اشکالات دیگه است و متا صحه و امکنه ان تکون الحجیت و یل معتبر اولا و به ذات. یه قرار نشد آید دادخواهی نیمه پر لیوان بینه بگی فتبارک الله احسن الخالقین، بذار بیشترش یاد بگیریم. اولا و به ذات فمن لذی یدعو الى فرضها مجعولتا ثانیا بالعرض، حالا با توضیح من وقتی صحیح امکان داره حجیت اعتبار بشه چرا بکنیمش ثانیا بالعرض حتی تکون امرا انتزاعیا؟ اینجاست که امزفه میگه لم نتعقل، که دروچی دعوا میکنن، میگه لا الا ان یرید من الانتزاعی معنا آخر، مگه اینکه مراد از انتزاعی معنای دیگه باشه. مثلا چه معنایی؟ مثلا بگن حجیت ما یستفاد من دلیل الحکم علی نحو دلالت الالتزامیه، دلالت الالتزامی انتزاعی هن. یعنی مطابقی نیستن، خب همه چی وجوب هم انتزاعیه، یعنی وجوب هم به دلالت خود وجوب که ان تستفاد الحجیه للامر للاماره من الامر به اتباعها، که امر شده بعد حجیت انتزاع شده به دلالت التزامی، مثل ما لو قال الا لو امتناع، حالا پایین میگه لو قال الامام صدق العادل، اگه صدق العادل گفت، این صدق العادل یدل به دلالت الالتزامی علی حجیت خبر العادل و اعتبار خبر العادل اندشاره. آقای مظفر میگه هذا المعنى الانتزاعی صحیح، این خوبه، اما لا مانع من ان يقال للحجه انها ان الحجه امر انتزاع به هذا المعنى، اما مولا جعلش کرده بالاخره.
منافات
نداره. به عبارت دیگه بحث دراست شده، بحث زبان شناسیه، از این جمله مراد متکلم را به چه دلالتی بفهمیم، اما بالاخره مراد متکلمه، مجعول مولاست،
مخالفه با اخوند داره
میگه لكنه بعیدن عن مراد، واقعا کسی اینطوری حرف نزده، شیخ هم اینو نگفته، اونی که میخواد بگه انتزاعیه میخواد بگه مجعول نیست، لان هذا المعنى من الانتزاع لا يقابل الاعتباريه بالمعنى الذي شرحنا، این ربطی به او حرف ما نداره، انتزاع به این معنا یعنی حیث اثبات و دلالت دلیل، اعتبار یعنی حیث ثبوت که جعلش کرده. و على كل حال فدعوى انتزاعيه الحجيه به ای معنا للانتزاع، هر معنایی که بخوایم برای کلمه انتزاعی بگیم، لا موجب لها، آقا نیازی بهش نداریم، سیما که لم یتفق ورود و امر من اشاره به اتباع امارت من الامارات فی جمعی ما به اینا من الامارات و روایت، شیخ سیستم فقهی هم نیست، ما در کل عالم فقه امر به اتباع اماره نداریم، صیغه افعل نداریم که صیغه افعل ظاهره در وجوب باشه، حتی یفرض که ان الحجیت منتزعه من ذالک الامر، امر نداریم هیچ وقت. هازا کل ما اردنا بیانه من المقدمات قبل دخول فی المقصود، آقا خلاصه مقدمات تمام شد، والان نشأ فی البحث عن المقصود، مقصود چی بود؟ تشخیص الادله، تشخیص امارات، التي هي حجة على الأحكام الشرعية من قبل الشارع المقدس فنزعها في أبواب صلى الله عليه وسلم.
یه عبارت هم قطعاً بودش
که نه وقت چند دقیقه
دو دقیقه وقت مونده
دو دقیقه مونده چند
هم عبارت میشونتون بدم جناب آقای شیخ انصاری رسائل دقت کنید دوستان چیزی که رسائل خونده نمیشه اصلا تو سیستم نه اینکه خونده نمیشه چون به امتحان میرسیم میرسیم بهش میپریم اصلا جزء محدوده امتحان نیست نمیخوننش مثل بحث زن انتدادی که اصلا جزء محدوده نیست کسی هم بهش برسه ردش میکنن ردش میکنن میرن بعد تو اقوال استصحاب که استصحاب حجت است یا نه یه قول داریم حجت است مطلقا یه قول داریم حجت نیست مطلقا بعد اقوالی داریم در تفصیل یه 8 9 تا قول تفصیلیه استصحاب در کلی معتبره در جزئی معتبر نیست در جزئی معتبره در کلی معتبر نیست در تکلیفی معتبره در وضعی معتبر نیست بالعکس اقوال زیادن اینجا تو اون اقوال تفصیلی قول سابع فرق بین حکم تکلیفی و وضعیه شیخ تو بعد قسمت حجت بر اقوال که هر قولی چه دلیلی برش هست اوتی که تو رسائل خونده نمیشه تو اون قسمت حجت القول السابع اونجا شیخ ولی تحقیق المقام نقلی میکنه فی کلام طویل از فاضل تونی فانه بعد الاشاره الى الخلاف فی المسئله قال فاضل تونی فرموده ولی تحقیق المقام لابد من ایراد کلام یتزه به حقیقت الحال بعد فرموده احکام الشرعیه تنقسم الى سته اقسام قسم ششم و سادس الاحکام الوضعیه کالسببیه والجزئیه والشرطیه بعد کلام فاضل تونی رو شیخ تمام میکنن جنبندی میکنن المناقشه فی ما افاده فاضل تونی بعد از کلام فاضل تونی خود شیخ شروع میکنه ثم انه لا بأس بصرف الكلام الى بیان ان الحكم الوضعی حکم مستقل مجعول كما اشتهر في السنة جماعت اولا و انما مرجع الحكم التکلیفی حکم الوضعی الى الحكم التکلیفی حالا کجا اسم انتزاع و اعتبار آورد شیخ که آقای مظفر میگه که
نفهم
کلمه اعتباری انتزاعی مقابله دعوار دیدید بر سر الفاظ لفظ انتظاری مقابل نیست مقابل هست گزینه علف ها هیچ کنم المشهور بچه از اینجا وارد میشن در رسیدگی به این مسئله احکام تکلیفی و وضعی دوستان عزیز قریب یه 7-8-10 صفحه شیخ مطلب جوندار داره بعد میره سراغ مناقشه حرفای دیگران این مقیه 7-8-10 صفحه رو باید دقیق خوند و مباحثه کرد. آره جان؟
نمیخونم
کجا میخونی؟ التماس
جان
اینم دو ساعت
دیگه چی میکنم؟